مخلوقیم، پاسخان خالق نشستیم، هر آیه چند دقیقه با تفسیرش آشنا میشیم. به جزء 9 سوره انفال آیه 3 رسیدیم.
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
در آیه قبل این بود که انما المؤمنون، فقط مؤمن کسی است که وقتی یاد خدا میکنه دلش بتپه، بی تفاوت نباشه، آیات قرآن که براش مونده میشه ایمانش زیاد بشه، بر خدا توکل کنه. دیگه چی؟ اینجا این آیه که الان میخوام بحث کنم اینه، الذين يقيمون الصلاة، در کنار ایمان اقامه نماز کند. بعد از عقاید اولین اصل عملی و مهمترین اصل عملی نمازه. نماز آمپولیست که خدا هم به زمین فرو میکنه هم به آسمان. اگر زمین میلرزه زلزله میشه میگه نماز آیات بخون، اگر بارون آسمون بارون نمیده میگه نماز بارون بخون. حالا این نماز چیه؟ چه آمپولیه؟ چه موادی تو این نمازه که بره زلزله نماز، بره زمین نماز، بره آسمون نماز؟ آسمون از آسمون بارون نمیاد، نماز بارون بخون. زمین میلرزه، نماز آیات بخون. نماز یه سرش زایشگاست، یه سرش قبرستان. تو زایشگاه بچه متولد میشه میگه در گوشش بگه حی علی الصلاه، تو قبرستانم که میخواد بمیره دفنش کنیم میگه الصلاه. نماز از آدم تا خاتم خیلی مهمه. همه انبیا نماز داشتن. مؤمن کسی است که نسبت به یاد خدا وجلت دقدقه داشته باشه، وقتی شنیدن آیات خدا ایمان زیاد بشه، هر آیه رو بگه سمعا و طاعه، چشم نگه بله من این آیه رو قبول دارم یا این قبول ندارم. بعد الذین یقیمون الصلاة، یقیمون فعل مضارعه، یعنی همیشه با نماز کا برنامه رسمشون نماز باشه، نه که حالا یه وقت مکه رفتن یه وقت نمیدونم سال طویل بود یه وقت پدرش مرد یه وقت، نه، یقیمون الصلاة. اقامه نماز هم نمیگه خوندن نماز، میگه اقامه نماز. اقامه نماز به اینه که با آداب و شروطش خونده بشه، به پاداشتن نماز، اول وقت خوندن، با جماعت خوندن، صحیح خوندن، با علاقه خوندن. اینا که نماز خونن در حال کسالت، قرآن میگه که اینا نماز خونن در حال کسالا، کسالت دارن. مؤمنین رو میگه یقیمون، ولی منافقه میگه قامو، قامو اقامو، الذين مكنهم فرض اقاموا الصلاه. مؤمن میگه اقامو، ولی منافق میگه قاموا الصلاه. قامو و اقامو فرق داره. قامو یعنی زورکی، اقامو یعنی با نشاط. اقامو یقیمو، نماز با نشاط باشه، فی صلاتهم خاشعون باشه. انما آیه قبلی بود، فقط مؤمن کسی است که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، علامت دیگه چیه؟ الذين يقيمون الصلاه. بعد میگه و مما رزقناهم ينفقون، بخشی از مالشو باید انفاق کنم. نماز و انفاق به هم چف شده، مثل که در 27 آیات نماز و زکات به هم چف شده. اصلا نماز بی زکات قبول نیست، نماز بی زکات قبول نیست. بعد هم نمیگه همه مال تو و مما، بخشی از مال تو انفاق کن. باز یونفقون هم فعل مضارعه، یعنی کارت انفاق باشه، یعنی کارت اقامه نماز باشه، کارت انفاق باشه، یعنی اینا جز برنامه هر روز و دائمی و رسمی بشه. خب حال این آیه 3 تموم، بریم آیه 4 رو گوش بدیم.
اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم.
اولئک یعنی اینها، اینا که ذکر الله، اینا که وقتی نام خدا برده میشه وجلت قلوبهم، دلش تو میریزه، وقتی میگه حرام فوری خودشو نگه میداره. اولای که همون مؤمنون حقا، چطور اگر شما یه لباسی مثلا در کنار خیابو دیدید لباس فروش ها لباس میفروشن، خب میخری. اگر همونجا کسی بگه که آقا این لباس لباس فلان بیمارستان، از بیمارستان آوردن میفروشن، یا مثلا این لباس اگزره، فوری دور میندازی. شد مؤمنم باید در مقابل گناه ایرقمی باشه. اولئک هم المؤمنون حقا، اینها که یاد خدا که میکنن دلشون تو میریزه، نماز میکنن، بخشی از پولشون رو به فقرا انفاق میکنن، اولئک هم المؤمنون حقا. این سه تا تعبیره، یکی اولئک نشون میده، یکی میگه هم المؤمنون، اینا خودشن، بعد میگه مؤمنون حقا، مؤمنون حقیقی اینا، یعنی باقی ها مؤمنون مصنوعی هن. اون که نماز میخونه زکات نمیده، اون که زکات میده به فقرا کمک کنه نماز نمیخونه. اینا هم 50% هن. و اسلام 50% هم معلوم نیست نجات بخش بشه، یعنی نجات بخش نیست، مثل ماشینی که یه لاستیکاش نیست. خب نمیره این به چیز گفتن شنا بره دیگه 50%، گفتن چه دو شیرجه میرم بیرون نمیام، گفت خب پس چی بگو غرق شده. مؤمنین حقیقی مؤمنین نیست که به همه اسلام عمل کنند. اسلام مثل پزشکی نیست، پزشکی میشه تخصص بشه، این متخصص کلیه، این متخصص قلبه، این متخصص مغز و اعصابه، این متخصص ارتوپدیه، این متخصص نمیدونم. نمیشه گفت بنده متخصص در قمه زدن عاشورا، من متخصص سینه زدن، من متخصص نبض زدن، همه چیزی. یعنی از نظر معرفت تا ذکر الله وجلت قلوبهم، از نظر عبادت یقیمون الصلات، از نظر کمک به فقرا ينفقون، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم. اینها نزد خدا درجه دارن. حالا نزد خدا لازم نیست قیامت هم باشه، فلو خدا در دنیا ممکنه درجه داشته باشن که دارن، در برزخ هم دارن. لهم درجات، نمیگه درجه، درجاتون، درجاتون هم با تنوین که هست تنوین تعظیمه، یعنی درجات مهم برای اینها درجاتی است. وقت ما چند سال کلی زحمت میکشیم یه درجه و یه مدال بگیریم تو مثلا مسابقات المپیاد، مثلا یه مدال بگیریم، میگه لهم درجاتون عند ربهم. خب حالا درجه گرفتیم و مغفرتون، خدا اینا رو میبخشه، و رزق کریم، رزق کریم، مغفرت، درجه مال ایناست. یعنی حروم نمیشید اگر 5 دقیقه نماز خوندی، نگو وقتم تلف شد. اگر بخشی از پولتو به فقرا دادی، نگو حروم شد. چی دادی چی گرفتی؟ دقیقه این چند دقیقه این نماز خوندم، بخشی از مالم دادم، اما چی گرفتی؟ درجاتون عند رب گرفتی، مغفرت گرفتی، رزق کریم گرفتی. خب خدا یا تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده از اونایی باشیم که تو قرآن ستایشش کردی، گفتی اولئک هم المؤمنون حقا، مؤمن حقیقی. امام به حضرت عبدالعظیم حسنی که در شهر ری هست فرمود انت ولی یونا حقا، حقا شیعه واقعی تو هستی، انت ولی یونا حقا. خیلی مهمه، خیلی مهمه. و جاهد فی سبیله حق جهاده، اتقوا الله حق تقاته، تلاوت حق تلاوته، حق تلاوت حق تقوا، حق جهاد، جاهد فی الله حق جهاده، انت ولی یونا حقا، اولئک هم المؤمنون حقا. خدای تو به حق اینهایی که تو قرآن تعریفش کردی منم به اینها ملحق کن. این آیه هم تمام، سوره انفال هستیم و الان آیه 5. طبق معمول آیه رو بشنویم.
كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون.
كما اخرجك، چون آخرش هم میگه جمعی از مسلمان‌ها کراهت دارن و نگران هستن، کما اخرجك رو گفتن ناخشنودی بعضی مسلمان‌ها در تقسیم از تقسیم غنایم، چون پیغمبر ما در جنگ بدر که اولین جنگی بود که مسلمان‌ها پیروز شدن، اصلا اولین جنگ بود و تو همین اولین جنگ هم مسلمان‌ها پیروز شدن، غنایم نسبتا خوبی گیر آمد. خود پیغمبر شخصا غنایم رو تقسیم کرد خیلی عادلانه. یه عده ناراحت بودن، قرآن میگه خب این ناراحتی هست، اما کما اخرجه که نمونه ناراحتی ها دیگه هم بوده، کما اخرجه که من بیتی که بالحق، همون گونه که خداوند تو رو از خانه خودت به حق خارج کرد. برای چی؟ برای جنگ بدر. و این نفریق عمل المؤمنین لکارهون، جمعی از مسلمان ناراحت بودن که حال جنگ نداشتن. عرض کنم که این سوره انفال اکثرش راجع به جنگ بدره و جنگ بدر هم ماجرا به این صورته که بد نیست خیلی، حالا تو آیات بعدم تکرار خواهد شد این که الان میگم. ابو سفیان پدر معاویه تاجری بود، یک کاروان تجاری در مسیر راه که میرفتن پیغمبر در مدینه بود، خبر دادن که کاروان تجاری که به رهبری ابو سفیان تو راهه. حضرت فرمود که خب بریم کاروانو بگیریم، به خاطری که قدرت کفار کم بشه، دوم این که این مشرکین مکه اموال مسلمان مصادره کردن، یعنی هر مسلمانی میخواست هجرت کنه گفتن خب میخوای بری مدینه برو، اما سرمایه که تو مکه داریم باید به دست ما باشه. چون اونها اموال مسلمان‌ها رو گرفتن، حالا پیغمبر میخواد انتقام بکشه، تلافی کنه، تقاص کنه. پیغمبر یه جمعیتی حدود 313 نفر رو بردن که این کاروان تجاری بگم. ابو سفیان مطلع شد و به مکه خبر داد، تا خبر داد یه جمعیت حدود 1000 نفری آمدن به حمایت این کاروان تجاری. تو بیابون 3 گروه شدن، یه کاروان تجاری، 1000 نفری از مکه آمدن حمایت، یه جمع 313 نفر از مسلمان. مسلمان ها پیغمبر مشورت که چه کنیم؟ مسلمان ها گفتن بریم این تاجر بگیریم، ما حال جنگ نداریم، اونا 1000 نفر جمعیت ما کمست و ما حریف اونها نیستیم و بالاخره از خیر اون جنگ بگذاریم، ولی این تاجرها رو مثلا بریم ببینیم اگر میشه مال اینها رو بگیریم، اگر نه که از هیچ. کما اخرجی که ربک، پروردگار تو، تو رو بیرون کرد از خونه به حق برای جنگ بدر، ولی فریقی از مؤمنین کراهت داشتن. چرا؟ برای که میگفتن ما 313 نفر اونا 1000 نفر، ما حریف اونا نمیشیم، نمیخواستن جنگ بشه. خروج پیغمبر از مدینه برای جنگ به فرمان خدا بود، چون میگه اخرج که ربک، حرکت در مسیر جنگ و جهاد عامل رشد و تربیت است. میگه اخرج که ربک، نمیگه اخرج که الله، رب تو، مربی تو، اونی که میخواد تو رشدت بده و در این جنگ عامل رشده. در جبهه ها نقش اصلی با رهبره، با اینکه غیر از پیغمبر دیگران هم خارج شدن، اما نمیگه اخرج کم، میگه اخرج که، یعنی عنایت به شخص فرمانده است. هر جایی که آدم خونش باشه، خونه اونجا اون سکونت کنه. اینجا میگم این بیتک، یعنی چون پیغمبر ساکن مدینه شده بود دیگه، مدینه شده بود بیت، و رهبرم باید به فکر انجام وظیفه باشه. حالا اینکه میگه این نفریقا من المؤمنین لکارهون، گروهی از مؤمنین ناراحت بودن، این منافات با ایمان نداره. این ناراحتی اگر سبب تمرد بشه چرا، اما اگر توزاق آدم بخوره ولی تمرد نکنه، این مقدار ناراحتی ضربه به ایمان نمیزنه. البته یسلم و تسلیم ها حسابش دیگه، که افراد گاهی وقتا با عشق یه چیزی رو قبول میکنن، یسلم و تسلیم ها، یعنی با تمام وجود گوش و حرف میدن. یه ده حالش ندارن، مثل نماز صبح میگه دیگه حالشون واجبه میخونیم. در جنگ بدر پیغمبر وقتی حرکت کردن از مدینه رفتن، اینا خب 313 نفر بودن، گفتن خب ما حریف یه کاروان تجاری میشیم، اما وقتی حدود 1000 نفر از مکه اومدن به حمایت، 313 نفر نسبت به 1000 نفر گفتن ما یک سوم حریف نمیشیم، یهود سنگین بود. البته هی میگفتن شکست بخوریم نمیشه، ولی حالا آیات بعد داریم میگیم که امدادهای غیبی اومد و بالاخره همین عدد کم بر عدد زیاد پیروز شدیم و لیحق الله الحق بکلماته. بنابراین کراهت تا اونجایی که تمرد و نافرمانی نباشه اشکال نداره، چون میگه مؤمنین کراهت دارن. از این معلوم میشه که همه مؤمنین هم یه جور نیستن، مؤمنین هم درجه دارن. خب در مسائل اجتماعی و مالی بالاخره حتی اگر شخصی، کسی مثل شخص پیغمبر هم مسئول باشه، بازم یه عده کراهت دارن. تو مسائل مالی این دغدغه ها هست. پیغمبر در بدر پیروز شدی، غنایم رو تقسیم کردی، اینا از تقسیم عادلانه تو ناراحتن، چمون که از اصل خروج تو و از آغاز جنگ و از اصل جنگ ناراحت بودن. این آیه تمام. ما باید از خدا بخوام که هر چی خدا گفته تسلیم بشیم، از خودمون چیزی نگیم. حالا چون گاهی وقتا قرآن آیات زیادی تو قرآنه که گاهی وقتا یه دستوری میمدن، مثلا میگفتن الان مثلا هوا گرمه، بهشون خدا میگفت بابا جهنم گرمتره، نق نزنید، چونه نزنید. در جنگ تبوک پیغمبر بود بریم بجنگیم، فهمودن آقا ما جوانیم تو جبهه، نگم به دخترای رومی میفته، ممکنه عاشقش بشیم و فتنه میشه، پس احتیاطا ما جبهه نمیریم. قرآن میگه الا فلفتنت سقطو، همین که جبهه نمیرید این فتنه، دختر رومی فتنه نی، فرار از جنگ فتنه، الا فلفتنت سقطو. گاهی میگفتن ان بایوتنا اوره، خونامو داره دروازه نداره. گاهی مثلا میگفتن آخه ترکه شد گلوله درد میاد، میگه بابا ان کنتم تعلمون فانهم یعلمون، خب ترکش به تو خورده به اونها خورده. یعنی خیلی مسلمان ها نماز بخوندن، روزه بخوندن، ولی تو مسئله مادی، مثلا در آیه خمس داریم وعلم و انما غنمتون، بابا شما که غنمت گردید خمس بدید، بعد میگه اگر ایمان دارید. اگر ایمان دارید به کیا میگه؟ به اونا که رفتن جبهه پلو پیغمبر، یعنی اصحاب پیغمبر هستن، رزمنده و جبهه هم هستن، پیروز هم شدن، غنیمت هم گرفتن. تازه میگه اگر دین دارید خمس بده، پیداست ممکنه در مرحله، یعنی از جونش میگذره تو جبهه ولی از پول نمیگذره. خدا به کسایی میگه اگر دین دارید خمس بدید، که این اصحاب پیغمبره و در کنار پیغمبر تو جبهه رفته و پیروز شده و حاضر بوده جون فشانی کنی، اما حالا دستش به غنیمت رسیده دلش نمیاد خمس بده، میگه اگر دین داره خمس بده. یعنی ممکنه که انسان گاهی وقتا همه کمالاتو در سر یه جا افر میکنه. خدایا ایمانی به ما بده که در همه مراحل تسلیم فرمان تو باشیم. از اول قرآن شروع کردیم، جزء 9 سوره انفال هستیم و الان آیه 6، آیه رو بشنوید.
يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون.
اینها درباره حق بودن جنگ بعد پس از آن که روشن شده بازم با تو مجادله میکنن، همچی ترسیدن که انگار مرگ به سمت مرگ رانده میشن، انگار ینظرون نابودی خودشون دارن میبینن. این آیه روانشناسی و حالات مردم را در اون زمان نقل میکنه که بعضی از مردم هیچ آمادگی نداشتن. خب البته جدال به خاطر بود که میگفتن بابا آخه پیغمبر تازه وارد مدینه شده بود، حدود 2 سال بود و بهش خبر دادن که یک کاروانی از تجار مکه به رهبری ابوسفیان مال و تجاره سنگین رو دارن عبور میکنن. پیغمبر بود خیلی خوب یه تیمی بشیم بریم این اموال رو بگیریم، به خاطر که این مشرکین مکه مال مسلمان رو مصادره کردن، ما هم بریم اموالشون رو مقابل مصر کنیم، ما هم اموال اونا رو بگیریم. اونا در مکه مال مسلمان رو گرفتن، ما هم در بین مکه و مدینه مال اونا رو بگیریم. 313 نفر رفتن، ولیشون ابو سفیان مطلع شد و نیرو خواست از مکه، حدود 1000 نفر آمدن، جمعیت کفار 3 برابر شد. اینها حال جنگ نداشتن، شروع کردن چونه زدن. یجادلون که فلحق بعد ما تبینه، با اینکه خداوند از طریق پیغمبر به مردم فرمود ای مردم این کار رو باید بکنید، باید بجنگید، خدا با ماست، امدادهای غیبی میاد، فرشته ها میان، ما مأمور به جنگ هستیم، اما در این حال جمعیت رو میدیدن میترسیدن. در طول تاریخ هم بوده، قبل از اسلام هم بودن. قرآن قصه طالوت و جالوت رو هم بکنه، میگه یه عده جمعیت رو دیدن گفتن لا طاقت لنا، لا طاقت لنا یوم به جالوت، ما حرف جالوت نمیشیم. یه عده حسابی با کمال جسارت گفتن کم من فئة قلیله غلبت فئة کثیره، خودشون انداختن تو دل دشمن. در طول تاریخ بودن آدم های ترسو، آدم های شجاع. خب چند رقم جدال داریم. گاهی جدال بعد از روشن شدن حق، مثل آیه یجادلون که فی الحق بعد ما تبین، با اینکه حق برشون روشن شده بعدم دارن چونه میزنن، چونه زنایی که میفهمن چونه میزنن، یه گروه. گاهی جدال بر اساس ناآگاهیه، میگه فلمت و هاجون فی ما لیس لکم بهی علم، لیس لکم علم که نداری چرا چونه میزنین، تو که سواد نداری، تو که اطلاع نداری، چرا هی جر و بحث میکنی. گاهی بره از بین بردن حقه، مثل لیود هدو یا جادلون الذین کفروا بالباطل لیود هدو به الحق، چونه میزنه بلکه حق رو بپوشونه. گاهی هم جدال و این به خاطر این که حق رو بخواد به بهدن وز تثبیت کنه، چونه میزنه که بلکه حرف و حق رو تثبیت کنه، مثل که و جادلون بلته ی احسن. پس گاهی چونه زدن بره که بحث روشن بشه، گاهی چونه زدن برای که حق فراموش بشه، گاهی چونه زدن بر اساس ناگاهیه، گاهی چونه زدن بر اساس میدونه ولی میترسه. انواع چونه زدن ها هست. همه یاران پیغمبر مطیع پیغمبر نبودن، تسلیم نبودن، یا جادلونه که. و افراد ترسو و تنپرورم همیشه دست به جدال و توجیه میزنن، گاهی میگن هوا گرمه، گاهی میگن نمیدونم اسلحه ما کمه، نفرات ما کمه، خونه های ما نمیدونم در پیکر نداره. اگر روحیه ها و انگیزه ها سالم نباشه، حق دونستن هم به تنهای کارساز نیست. من بعد ما تبین لهم الحق، با اینکه حق رو فهمیدن اما تسلیم نبودن، چون روحیه اونطور که باید باشه نبود. انسان گاهی سقوط میکنه که با اینکه حق رو فهمیده بازم مخالفت میکنه. خب این بحث این که یجادلونه که فی الحق بعد ما تبین لهم، چونه میزنن، باید مواظب باشیم در بحث‌ها حق را بپذیریم. یه خاطره بهتون بگم، شخصی آمد خدمت امام صادق بحث کنه، امام صادق علیه السلام به شاگرده فرمود شما باش بحث کنید، من میشینم صحنه مباحثه شما رو میبینم. خب اینشون بحث کرد با شاگرده، وقتی رفت یا شاگردان امام صادق گفتن آقا خوب بحث کردیم، امام صادق فرمود گفت اما تو، اما تو بیش فرمود اما تو تو حق طرف هم قبول نمی‌کردی. مثلا میگفت الان شب یا روز، حالا روز بود گفتی نه کجا روز باشه، یا شب هم گفتی کجا شب باشه. ما یه چیزی که حقه باید قبول کنیم. مثلا حالا ممکنه یه چیزی مثلا میخواد عکس یزید رو بکشه، خب حالا یزید شکلش که معلومی بد باشه که بله. خب این پرده اینا هستن که مثلا مرشدایی که پرده آبزو میکردن روزه میخوندن پا پرده، این حالشون یزید عملش بوده شکلش هم زشت میکشن. یا مثلا یه کسی رو از یه عملی بده میام کالیکاتور درست بود، مثلا قیافش خرابش بکنیم. این که انسان باید مواظب باشه حق طرف قبول کنه. شراب خداوند تو قرآن گفته منافع للناس، منتها اسم و ضررش بیشتره. قمار میگه منافعی داره ولی ضررش بیشتره. حق باید قبول کرد. قرآن خیلی آیده میگه و ان کثیرا منهم فریقا منهم، یعنی همه رو یه جا درو نکنیم. جدال چونه زدن، بعضی از پیغمبر چونه میزدن، بعضی هم تسلیم بودن. یکی از یاران امام حسین ظاهرا پسرش علی اکبر علیه السلام بود، پرسید که اول اصنا به حق؟ ما میگه بر حق نیستیم. چرا بر حقیم؟ خب میگه حقیم دیگه باکی نداریم. ولی اینجا یجادلونه که فی الحق، با اینکه حق بود یجادلونه که با پیغمبر جدال میکردن، با اینکه من بعد ما تبین لهم، با اینکه حق برشون روشن شده و بازم چونه میزدن. اما در کربلا گفتن که آیا حقیم؟ فهمون بر حقیم، اگر حقیم دیگه نمیترسیم. به همین خاطرم امام حسین فهمود مشابه اصحاب من عهدی نداره، یعنی حتی پیغمبر یاران پیغمبر مثل یاران امام حسین نبودن. خدایا ایمانی به ما بده که حق را فهمیدیم دیگه چونه نزنیم. این آیه هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن 2786-10-35 در اختیار شماست.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطنی هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هوادار تو منم، همه ی جان و تنم وطنم. شنو سوزه تو منم که نواگر این چمنم، همه یه جان و تنم وطنم 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 وطنم. همه باید نام و نشان به تفاوت هم رنگ و زبان، همه باید نام و نشان به تفاوت هم رنگ و زبان. همه شاد و شاد نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان به تفاوت هم رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشحال من بزنم به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران کهن، به سلامت ایران جوان. بشنم سوز سخنم که نوا کردی چمنم، همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. لحظات صبحگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. همچنان در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در ادامه برنامه های رادیو گفتگو، برنامه ضرب سکه در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد.
ضرب سکه.
با نام و یاد خدای رحمان و روزی رسان. سلام و درود من